اما مباحثه اصول فقه، بحث درباره این بود که در مرکبات شرعی، در مرکبات شرعی که شارع اختراع کرده است و اسم گذاشته است، این اسم رو برای این مرکب آیا چه صحیح باشد، برای صحیحش گذاشته باشه یا برای اعم از صحیح و فاسد گذاشته باشند، ما باید یک جامعه در نظر بگیریم. توی بحث صحیحی جامعه عنوانی، جامعه ذاتی ماهوی و جامعه وجودی سه تصویر گفته شد و خب به جنبه نتیجه نهایی نرسیدن، هر کدامش اشکالاتی براش مطرح شد. جنبندی خودمون آخر عرض میکنیم انشاءالله اگر توفیق شد. لذا برخی گفتن بر اساس مبنای صحیحی نمیتوانیم جامع در نظر بگیریم، همین موضوع که مشکلات و محاضر که گفتیم هست. اما بنابر اعم از صحیح و فاسد این کارش راحت تره و میتوانیم جامع در نظر بگیریم، جامع بین اون افعال حالا اعم از این که صحیح باشد یا فاسد. برای این حالا چند بیان آمده است که اشاره میکنیم. تصویر اول و بیان اول از مرحوم محقق قمی است، میرزای قمی میفرمایند که میتوانیم ما جامعه اعم در نظر بگیریم به این گونه که بگیم این اسم وضع شده است برای اون خصوص ارکان، اون حد اولی، سایر اجزا و شرایط دیگه خارج از این مسما هستند، به این گونه که اگر انجام بگیرند، این نکتهش دقت کنید چون محل بحث، اگر اون اجزا و شرایط تحقق پیدا کند جزء این کار خواهد بود، اگر هم تحقق پیدا نکرد این کار اسم خودش رو داره. مثلا نماز، لفظ صلات وضع شده است برای ارکان نماز، سایر اجزا و شرایط اینها قید صدق نماز نیستند، قید نماز مطلوب و واجبند. این شارع از شما نماز میخواهد که طهارت داشته باشد، استقبال قبله باشد، نمیدونم قهوه نباشه و و و همه این شرایط و مواردی که هستش و سایر اجزا فاتحه داشته باشد، سوره داشته باشه، ذکر رکوع سجود داشته باشه و همسایه، اینها همه قید صلات مطلوب و صلات واجبند. ولی قید صلات نیست، اگه این هم نبود بازم صلات صحت میکنه. من از این جهت گفتم که تصویر جامعه اعم از صحیح و فاسد کارش راحت تره، چون اگر میگفتیم فقط برای صحیح مشکل میشود، یه جا طرف وقت نداره سوره نمیخواند، خب سوره جز هست یا جز نیست؟ اگه بگید جز نیست پس اونجایی که میخونه چطور؟ وقتی اختیار داره و وقت هم هست چطور جز نیست؟ بعد بگید جزه دیگه، شرط صحتشه. وقتی که ضرورت اقتضا میکند چی؟ جز هست یا جز نیست؟ مشکل پیدا میکنه. ولی وقتی اعم شد بگید حالا یا نمازش درسته یا باطل، ولی نمازش نمازه، ارکان رو به جا بیاورد صدق نماز میکنه. اینها دو تا نکته است، این اجزا و شرایط، سایر اجزا و شرایط اولا قید صلات مطلوبه و صلات واجبند. آقای چه تلفن تو بذار کنم، دیرم که میاد تلفنم که صحبت میکنی که بیش خدمت شما عرض کنم که اینا قید صلات واجبند، نه قید مطلق صلات، در مسما دخالت نداره. این یک نکته. دوم، اگر به جا نیاورند لطمه نمیزند به نماز، نماز نماز چون ارکانش هست، در صدق نماز لطمه نمیزند. اگر به جا بیاورد جزء نماز هست، جزء نماز رو خون داره، مشکلی نداره. این فرمایش مرحوم میرزای قمی. اشکال شده به فرمایش ایشون این که می فرمایید این سایر اجزا شرایط غیر از ارکان، سایر اجزا و شرایط دخالتی در مسما ندارند، یعنی ارکان نسبت به اینها لا به شرط لا است یا لا به شرط. اگر بفرمایید به شرط لا است، خب معناش اینه که نباید اون اجزا شرط باشه. بعد دیگه اگر طرف این اجزا سایر اجزا شرط آورد، اصلا نماز صدق نمی کنه دیگه، چه برسه که نماز درست باشه. خب این که قطعا نیستش. میماند که بشود چی؟ بشود لا به شرط. خب اگر لا به شرط شد، شما میفهمید که این لا به شرط است نسبت به سایر اجزا شرایط. خب بعد دیگه معنا نداره که بگید اگر این جزء و شرط را آورد داخل در مسمى حساب میشه. داخل در مسمى نیستش دیگه، چون مسمى نسبت به اون لا به شرط میخواد باشه میخواد نباشه. معنای لا به شرط بودن اینه دیگه، غلیظه نمیتواند داخل در مسمى باشد و اینکه خلافه ذکر رکوع و ذکر سجود و فاتحه و امثال اینها درست از ارکان نیستن، ولی اجزای نماز و داخل در نماز هم. این اشکالی که فرمایش مرحوم زبون شد. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه موافقن با نظر مرحوم محقق قومی، لذا اومدن این رو شکل شاکلی بهش دادن، توضیح کردن و ازش دفاع کردن. فرمایش مرحوم آقای خویی این هستش که مرکبات اعتباری، فرمایش مرکبات شرعی، مرکبات اعتباری هم دیگه، مرکبات اعتباری گاهی از حیث قلت و کثرت کم و زیادیش متعینه، حد و مرز مشخصی دارن. مثل میگید آقا مثلا ارکان پنج کنه، پنج عدد پنج، پنج دیگه، چون یکی کمش کنی میشه چهار تا پنج نیستش، یکی کم اضافه کنی میشه شش تا پنج نیست. یه حد مشخص داره، کم و زیاد نمیشه درش کرد. من حیث القلت و کسره این حد داره، نه کمتر نه بیشتر. ولی در برخی از مرکبات اعتباری اینطور نیست. من حیث القله حد داره، یه حد اقلی داره، ولی من حیث الکسرت حدی نداره. چون حد نداره نتیجه میشه اون چیز اضافه هم جز به همین ماهیت خواهد بود. میخواد جواب اون اشکاله رو بده. مثل چی؟ یه مثل دار، خانه. خانه چیه؟ خب یه حیاتیست و دیوار و اتاقی، یه حد اقلی شده که صدق خانه بکنه. این نسبت به جانب قلت این حد رو داره، ولا یک زمین باشد که هیچ دیوار نداشته باشه، هیچی مثلا سقفی نداشته باشه، چهار دیواری توش نباشه، این که دیگه خونه نمیگن، زمینه. یه چهار دیواری و سقفی لازم هستش که بشه خونه. اما حالا این خونه مثلا کاگلی و گل خشت گلی است یا مثلا بتونیه، یک طبقه است یا برج چند طبقه است، نمیدونم یک اتاق دارد یا چند تا اتاق داره، نسبت به ایناش دیگه چیزی نداره، حدی نداره. اگر نباشد در صدق خانه اشکال ایجاد نمی کنه، یه اتاق هم که باشه یه سقف و یک دیوار چهار دیواری میشه خونه. اگر هم باشد جزء خانه حساب میشه، نه که بگیم به همون یک اتاق اولش میگن خونه، بقیه مازاد خونه است، اونم خونه است دیگه. مثال دیگه کلمه. کلمه چیزی که از دو حرف و بیشتر شکل گرفته. خب حداقلش دو حرفه، ولی اگه شد سه حرف و چهار حرف و شش حرف، اون حرف های اضافه جزء کلمه حساب میشه دیگه. میفهمم مرکبات اعتباری دو قسمه، گاهی من حیث القلت و الکسره حد داره، گاهی نه من حیث القله حد داره، من حیث الکسره حدی نداره، هر چی باشه جزء این حساب میشه. میفهمم. خب مرکبات شرعی هم اصلا قسم دومه. یک حد اقلی رو ما باید در نظر بگیریم، ولی مازاده بر او اگر نبود، او حد اقلی بود، اون مثلا نماز صدق میکنه. حالا کار ندارم درستی یا غلطه، چون این قرار شد اعم از صحیح و فاسد باشد، جامع اعمی، اعم از صحیح و فاسد. اگر ارکان بود، شکل شمایل نماز بود، بلش نماز در عرفی صدق میکنه، ولو اینکه باطل باشد. ولی اگر اون مازاد ارکان، اون اجزا و شرایط دیگر رو آوردیم، خارج از نماز نخواهد بود، اونم جزء نماز دیگه. دقیقا مثل کلمات، مثل حروف مازاد، حروف سوم و چهارم پنجم کلمه، دقیقا مثل اتاقهای دوم و سوم و چهارم خونه که اگر نبود بر صدق کلمه و صدق خونه اشکال نمیشد، ولی حالا که هست جزء کلمه است، جزء خونه حساب میشه. اینجا هم این اجزا و شرایط اگر نبود در صدق نماز اشکالی وارد نمیشد، ولی حالا که هست جزء نماز. این یک. دو، یعنی یک خصوصیت. نکته دوم اینه که خب اون حد اقلی رو ما باید از کجا بفهمیم؟ باید به خود شارع چی گفته، اون واضع و مختلع چی گفته. خب شما که اومدید این مرکب اعتباری رو اختراع کردید، خود شما برای چی اون حد اقلی رو چی قرار دادید؟ میفهمم اون چی از روایات به دست میاد بحث ارکان نمازه، حالا در بعض تعبیر بحث طهارت هم سر اضافه کنه، ارکان نماز. یعنی مهم اینه که همون شکل شامل از ایستاده رکوع میشه، خم میشه، بنوان رکوع میره، سجده بلند میشه، این میخواد داره نماز میکنه. حالا بچه کوچیک هم میره، نه وضوع داره نه نیت سرش میشینه، هم میره شکل ها رو که در میره میگه بچه داره نماز میکنه، صدق نماز میکنه، ولی اون مازاد رو اگر انجام داد میشود جزء، اگر انجام نداد خدشه در صدق نماز ایجاد نمیکنه. لذا فرمایش محرمی درست در میاد. شما اشکال اولتون چی بود؟ گفتید که اگر نسبت به اونها لا به شرط باشد، صدق نماز نسبت به سایر اجزا و شرایط لا به شرط باشه، اینا خارج از معمولا از اون ماهیت نماز هستند، پس اگر انجام بگیرد دیگه نماز بر اونها صدق نمی کند و خارج از اون هستند. به قول دیگه مثلا قضیه دار اینا تو گفتیم صدق میکنه و هست. و اشکال دوم این بود که به فرمایش محقق قمی این بود که اگر خواسته باشیم این رو بپذیریم، اختلاف اینو من فراموش کردم عرض بکنم، اختلاف حالات اشخاص رو حتی در مورد همون ارکان هم متفاوت بود دیگه. گفتیم گاهی هستش که طرف مثل صلات غلیقه همون ارکان رو هم نمیتونه انجام بده، خب بعد اینجا بعد صلات صدق نکنه دوهانی که صلات صدق میکنه. این اشکال همچنان باقی میماند در فرمایش محقق خویی، ولی اون اشکال اول و ترسیم اشکال اول حل میشه. بنابراین فرمان که ما میتوانیم در اون اشکال اول که گفتید که اینها نسبت به سایر شرایط به شرط لا هستند یا لا به شرط، هر کدام که باشد محضور دارد، ما شق دوم انتخاب میکنیم و میگوییم که لا به شرط هستند. و لا به شرطی از این باب که نسبت به حد اکثریش همینجور که گفته شد در مرکبات اعتباری قسم دوم حدی نداره، اگر نبودن ضرری ندارن، ولی اگر باشن، نکته مهم اینجاست که اگر باشن جزو نماز حساب میشن، جزو این مرکب حساب میشن، و لذا اشکال وارد نیست.
علارغم همه فرمایشات، باز هم در استعمال سخن از حقیقت نیست و سخن از مجال به دلیل تصمیت و شیع به اسم جزئی است.
چرا؟
چون خلاص ارکان بخشی از نماز، همه نماز که نیست
تو فرض.
در استعمال اگر مراد از صلات همین ارکان مخصوصه باشه، اولا مجاز رو تسمیت و شیعه به اسم جزئیه، اسم جزء رو کل گذاشتید.
خب شما مفروغ هم گرفتید که اون کل که مرکب از اجزا و شرایط هست مسمای نمازه، بعد اگر خواسته باشیم این رو در ارکان و خصوص ارکان استعمال کنیم، میشود استعمال اسم کل در جز و این میشود مجاز. البته قدر فهم این غیر از اون تعبیری است که شما به کار بردید که تسمیت کل به اسم جزئه. این تسمیت کل به اسم جزئه با استعمار لفظ کل در اجزا متفاوته. اون استعمار لفظ کل در اجزا مجازه. تسمیت کل به اسم جزئه اینه که اسم جزء روی کل بگذارید و گاهی این کار انجام میگیره. آره. ولی اینکه حالا اسم برای کل هست و خواسته باشیم در خصوص ارکان به کار ببریم، خب میشد مجاز. ولی الان بحث همینه که از کجا معلوم که اسم برای کل وضع شده. فرمایش ایشون اینه که نه، اسم برای همون حد اقلی است، چون فهمیدن در مرکبات اعتباری من جانب القله یک حدی دارد، من جانب الکسره حد نداره، لذا محدود نیست. شما اگه ارکان انجام دادی نمازه، دو تا جزء و شرط دیگه هم اضافه کردی نمازه، 10 تا جزء و شرط دیگه هم اضافه کردی نماز، چون من حیث الکسره و من جانب الکسره حدی نداره. لذا اینجور نیستش که استعمال لفظ کل در جز باشد، نه اصلا برای همین وضع شده است. اما اون کل یک کل منعطف و کشداریه، کمترش هم شامل میشه، بیشترش هم شامل میشه. در واقع اون جایی که شما در یک نمازی که فقط ارکان دارد لفظ رو در کل به کار بردید، اونجا هم که ارکان دارد به اضافه 10 تا جزء شرط دیگه بازم لفظ رو در کل به کار بردید، کلش منعطف و دارای سعوزی هستش.
آیا جدا از این مطلب مراد از ارکان مخصوصه همون اجزای رئیسه هست؟ مترادف این ارکان مخصوصه؟
خب
اگر اجزای رئیسه مراد باشه این باید مرکب حقیقی باشه، این مانو مرکب ما که اعتباریه.
نه این بله مراد همون ارکان اصلی است، اما ارکان اصلی که اگر مراد باشد کجا لازمش این هستش که باید مرکب حقیقی باشه؟ چون اصلی و فرعی بودنش در مرکب حقیقی به اون حقیقت و تکوین مرتبط میشه، ولی در مرکب اعتباری به نظر معتبر مربوط میشه. اون چرا که اصل بداند اصل است، اون چرا که اصل نداند نه. ملازمه نیستش که اگر ما محدود کردیم به ارکان به معنای اعضای و اجزای رئیسه حتما باید مرکب حقیقی باشه، نه باز مرکب اعتباری. ولی رئیسه بودن و نبودنش، اصلی بودن و نبودنش به اعتبار معتبر بستگی داره. بله خب برای این ملاحظه هستش که اون ارکان زالا. نکته دیگه ای که باز این فهم شما درسته، زالا باز میرسیم به تصویر دیگری که تو همین فضا هستش از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، انشاءالله جلسه بعد که یه تبیینی برای این جهت داره. ولی نکته دیگر در فرمایش محقق خویی و رضوان الله تعالی علیه این هستش که تو اون قسمت ارکان، حالا ایشون مثلا بحث طهارت رو هم مطرح فرمودن، ولی که طهارت حالا جزء ارکان نیست، تعبیر داریم به لا صلات الا به طهورن، حالا به نحوی حالا عنوان ارکان خود نماز جزء شرایط است، شرایطی که خب ازش چشم پوشی نمیشه کرد. خدمت شما عرض کنم که در اونها وقتی که طرف مدل های مختلف رو باید داشته باشد، یعنی مثلا طهارتش گاهی به وضو است، گاهی به تیممه، یعنی گاهی به طهارت مائیه است، گاهی طهارت ترابیه است، یا مثلا رکوع بعد انجام میده، گاهی مثلا طرف ایستاده است و رکوع انجام میده، گاهی نشسته است چون مثلا کمردرد داره نشسته است، یا گاهی با اشاره چشم و سر رکوعش انجام میده. خب اینجا چی؟ اون هیئت خاص که مد نظر بود که میفهمیدن ارکان اگر باشد نماز صدق می کند و اگر نبود نماز صدق نمی کند. ارکان مثلا رکوع اون خم شدن به این صورته، اونجا که نیستش دیگه، پس رکوع نیست، پس نماز صدق نمی کنه با اینکه اگه طرف نشسته داره نماز میکنه، یا مثلا قطع نخایی دراز کشیده است داره نماز میکنه با حرکت سر و چشم مثلا داره این رکوع سجودش انجام میده. اینجا چی؟ اینجا میفهمند که در اینجور موارد اون ارکان معیار هستند، اما به نحو علل بدل، یعنی رکوع باید باشد در صدق نماز، حالا یا رکوع ایستاده که به این صورت خمش، یا اگر نشسته به اون حالت نشسته. اگر مثلا خدمت شما عرض کنم که نشسته از نمیتونه خم بشه، مثلا میز گذاشته رو اون مثلا سجده میکنه، به هر نحوی اینها به نحو علل بدلن. یعنی میخوام بفهمم که ما از این که باید این ارکان باشند که نماز صدق بکند از این تنزل نمی کنیم، حتما باید این ارکان باشه، اما این که حال این ارکان به یک هیئت خاص و یه مدل خاصه، نه، این علل بدل است. رکوعی استاده، رکوعی نشسته، رکوعی مثلا در حالی که نمیتونه سرش خم کنه با اشاره هستش، اینها علل بدل هستن. تعبیرشون نمی هستش که بین اینها جامع در نظر گرفتیم، نمیشه جامعی نمیتونیم داشته باشیم، الا این که اینا به نحو علل بدل می شوند رکن اون نماز که یکی از این مدلاش که باشه نماز صدق می کنه. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی برای دفع اشکالی که از فرمایش
علل بدل طولی و عرضی و تخیری و ترجیح و
خدمت شما عرض کنم که جا جا که نبود جا جا که نسته، این جاش فرق میکنه، ولی معمولا اینها حالت چیزیست دیگه. در اون مدل هایی که مثلا در رکوع حد اقلیش این هستش که مثلا صدق رکوع بکنند، بهترش اینه که دست به زانو برسد و حالت تواضع مثلا پشت صاف باشه، اینا خواسته میشه در نظر بگیرید، در عرض هم هستن و تخلیلی هم. درست؟ ولی بین رکوع ایستاده و رکوع نشسته یا دراز کشته و حرکت با سر و چشم، طبیعتاً اینا طولی هستن و تخلیلی هم نیستش دیگه. اگر اولی امکان نداشت میاد دومی، اگر دومی امکان نداشت میاد سومی، معمولا اینطور. این خوب فرمایش مرحوم آقای خویی و به نظر میرسد که باز در اینجا هم جای اون گفتگوی قبلی هست. خب وقتی شما میفرمایید ارکان این مسمای صلات نسبت به بقیه لابه شرطه، یعنی چی؟ یعنی نسبت اون مطلقه، تشبیه میکنیم برای تفهیم مطلب، این نسبت بقیه مطلقه، اطلاق داره، میخواد باشه یا نباشه، مثلا ذکر رکوع میخواد باشه میخواد نباشه، در حقیقت صلات دخالت نداره. خب وقتی اونطور شد اطلاق یعنی نسبت به اونها قید نیستش. خب وقتی قید نبود معنیش نیستش که اگر اون قید تحقق پیدا کرد بشود جز نماز. شما میگید این کلام مطلقه دیگه، مثلا وقتی میگید عالم، عالم مطلقه، قید عدالت درش نیست، قید فسق درش نیست، که عالم عادل باشد، عالم فاسق باشد، هاشمی باشد، غیر هاشمی باشد، این در مفهوم عالم نیستش. خب حالا اگر در مقام مصداق و تحقق این عادل بود، این عادل بودنش در مفهوم عالم دخالت نمی کنه و وارد نمیشه. اگر فاسق بود، اگر هاشمی بود، اگر چه و چه، اون قیود چون نسبت به اون مطلق است و نسبت به اون لابه شرطه، میخواد باشه میخواد نباشه، نبود که نیست، باشد هم جز این جهت نیست. شما به عالم عادل عالم اطلاق میکنید، اما اون حیث عدالتش جز مفهوم عالم نیستش دیگه. اگر شما اینجوری میفرمایید که نماز وضع شده است بر اون ارکان، این حد اقلی من جانب القله این حد رو داره. خب وقتی وضع شدهش برای ارکان نسبت مازاد مطلق است، خب اگر نبود مازاد که نیست، اگر بود و دیگه مثل همین قید عدالتی جز مفهوم عالم نخواهد بود. لذا مثلا اگر ذکر رکوع و سجودش جزء نماز و جزء مفهوم نماز نیست، حتی اگر تحقق هم پیدا بکند بر اون نمازی که ذکر رکوع و سجود دارد نماز صدق میکند، اما نه من حیث اون ذکرش و بر اون ذکرش بر اون وجود اون ذکر هم خدمت شما عرض کنم که نماز صدق نمی کنه و همون اشکال به قوت خودش باقی است. گذشته از این که همون نکته که سید بزرگ عرفا بودن جناب جای حسنی، خب اگر شما حداقل ارکان رو در نظر بگیرید در جایی که همین ارکان ولو علل بددش، چون گفتن رکوع باید باشد، حالا ایستاده نشسته درست کشیده با اشاره سر به چشم حج، اینو علل بدن، جایی که این رکن ولو علل بدنش نیست مثل صلات میت مثل صلات غریب، باز مشکل حل نشود. ولی کلام تتمتون انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.